خداوندا دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی با امید خودت ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، که از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف اشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. چو امکان خلود ای دل در این فیروز ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. ما این روزها توفیق داریم همش اسممون تو کنداکتور پخش شبکه جهانی ولایت باشه، و الحمدلله که وقتی میام جلوی دوربین بهانم عرض تبریکه، اعیاد شعبانیه، عید نوروز، و چون مخاطبان ما شما فرهیختگان عزیز هستید، ما پیشاپیش فرا رسیدن ماه بندگی در آستانه ماه رمضان شدن و بودن رو به همتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. اولین برنامه دین و زندگی در سال 1401 تقدیم همه شما از طرف بنده و همه همکاران نازنینم، با حضور پر افتخار رفیق شفیق و نازنین، جوان محبوب و کارشناس با سلیقه جناب حجت الاسلام و المسلمین. آقای عشقی سلام، خیر مقدم، عیدتون مبارک.
سلامت بشید،
هر روزتون نوروز، نوروزتون فیروز. خیلی خوش آمدید.
زنده بشید. من دارم سلام عرض بکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستن دلشون شاد باشه، تنشون سالم باشه و ایام به کامشون باشه، و این سال انشالله با دعای شما عزیزان سال ظهور باشه، سالی پر از افتخار، پر از سلامتی، و انشالله عاقبت هممون خط به خیر باشه.
الهی آمین. چقدر خوب، چه دعایی.
سلامت بشید. توصیه کردن به ما دیگه، بزرگترها گفتن که تا میتونید واسه عاقبت به خیریتون دعا بکنید.
بله.
این چند روز پایانی ماه شعبان رو خیلی سفارش کردن، روایات زیادی داریم، سفارش به استغفار، صدقه و صلوات.
اللهم صل.
و همچنین اینکه آدم باید زمینه ها رو فراهم بکنه، همونطوری که آدم بیاد سفر میخواد بره، از دو هفته قبلش میره کاراشو میکنه، ماشینه رو سرویس میکنه و لوازم مورد نیاز رو میخره، مطمئن میشه که آماده سفر، لباساشو جمع میکنه. الان یه خوردم دیر شده کسی که خواهد از امروز شروع بکنه. البته خب بینندگان شبکه ولایت قطعا از اول رجب آمادگیشون ایجاد کردن برای ماه مبارک رمضان. اینکه شما به ماه مبارک رمضان هم اشاره کردید، الان وقتشه
بقید
که باربونمون رو ببندیم، خودمون رو آماده بکنیم با سفارشاتی که اهل بیت داشتن انشاءالله برای ماه مبارک رمضان، که با قوت ورود پیدا بکنیم و با دست پر انشاءالله خارج.
انشاءالله تو خانواده هامون هم اثر بگذاره.
بله، یکی از بهانه های ما تو این ماه همینه. من این رو توی جلسه هم بهش اشاره کردم که ما توی مناسبت ها صرفا این که حالا عید، امروز شهادت، امروز ولادت، اینها خب مناسبته و جز شعائر ما هم باید تعظیم بکنیم این شعائر رو و سعی بکنیم مناسبت ها رو متفاوت از روزهای دیگه بگذرونیم. اما یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که تو این ایام باید مدل ارتباطیمون با خانواده‌مون عوض بشه. شاید مثالش هم همین ایامیه که الان ایرانیان توش هستن به عنوان ایام نوروز. چطور تو ایام نوروز یه خورده مهربون‌تر میشن، بیشتر به همدیگه سر میزنن، صله رحم ها جدی‌تر میشه، مسافرت میرن، عیدی میدن به همدیگه، همدیگه رو شاد میکنن. چرا این کارو میکنن؟ چرا مثلا این کارو دو هفته پیش انجام ندادم؟ چرا این کارو یه ماه بعد انجام نمیدن؟ همه این کارا صرفا به خاطر یه مناسبته، اونم این که اسفند تمام شده، وارد فروردین شدیم، سال 1400 تموم شد، 1401 شروع شد. پس ما داریم نشون میدیم که تو مناسبت‌ها رفتارمون تغییر میکنه، مدل دیگری رفتار میکنیم.
خب این وسعت مناسبت رو گسترده ترش کنیم.
حالا باریکلا وقتی ماه میشه ماه شعبان، وقتی ماه میشه ماه مبارک رمضان، که اصلا خودش یه فرصت، یک زمینه فوق‌العاده است، اینکه خب این همه قرار اتفاق بیفته، شیطان بره تو قل و زنجیر، بعد یه خورده رابطه من با خدا قشنگتر میشه، زمینه عبادت فراهم میشه، چقدر لحظات خوابیدن عبادت، نفس کشتن عبادت، حسن یه چیزیه ماه مبارک رمضان که حالا تو وقتش انشالله عزیزان صحبت میکنن در موردش. خب مطمئنن تو اینجا خب تو ارتباط من با خانواده من اثر بذاره، یعنی باید بچه ها ببینن که بابای ما، مادر ما تو ماه مبارک رمضان که میشه اصلا یه آدم دیگه میشن. من یادم نوجوان بودم، رفته بودیم توی مسجدی، شب اول ماه مبارک رمضان بود، اون عالمی که داشت سخنرانی میکرد گفتش که ایها الناس، آقایون خانوما، اونایی که دلتون میخواد تو ماه مبارک رمضان خدا شما رو ببخشه، اول نشون بدید که خودتونم دل بخشش دارید، ببخشید هر کسی که اذیتتون کرده، هر کسی که حقی از شما خورد، ببخشید، شما ببخشید، بگید خدایا من میبخشم تو من رو ببخشید. جالب همون موقع هم یه کلیپی بود، البته کلیپ مال کشور عربی بود، من تو همون دوران جوانی یادمه که یه بارم تلویزیون ما پخشش کرد، که نشون میداد یه کسی تو خونه، یه خانمی کار خونه‌شون انجام میداد، این اومد رد شه، پاش خورد به لیوانی شکست، شروع کرد دعواش کردن و توبیخش کرد. بعد شب که رفته بود مسجد داشت نماز میخوند، بعد نماز داشتن دعای استغفار میخوندن، اینم دستشو بلند کرده بودش از خدا طلب بخشش میکرد، یه لحظه اون تصویر عصری اومد تو ذهنش که تو به کسی که کارمندته رحم نکردی، به خاطر اشتباه کوچیک توبیخش کردی، جریمهش کردی، حالا اومدی از خدا میخوای که تو رو ببخشه. اینجا هم همینه. خب اگر قرار این اتفاق بیفته، اگر قرار ماه مبارک رمضان ماه بخشش خداوند باشه، خب ما هم یک کوچولو خودمون بذاریم توی مسیر بخشش با بخشیدن دیگران دیگه. باید این رو بچه‌ها ببینن، باید این رو زن ببینه، مرد ببینه که وقتی من وارد ماه مبارک رمضان شدم، خانومم چقدر مهربون‌تر شد، شوهرم چقدر اخماش کمتر شد، دیگه اون گذشته رو چماق نمی‌کنه دو سر من بکوبه. میخوام بگم این مناسبت‌ها رو خیلی ساده ازش نگذریم، نگیم حالا ماه شعبان چند روز دیگه مونده، لحظه شماری کنیم برای ماه مبارک رمضان که خیلی عالیه ها، ولی درستش اینه که وقتی من دارم روزها رو میشمارم که به ماه مبارک رمضان نزدیک بشم، یادم نره که این روزها روزهای پر برکتی است به نام روزهای شعبان، اینا رو هم کم نبینیم. من یه چند تا توصیه میخوام در
عالی
ادامه اون گفتگوهایی که در جلسه گذشته
در مورد عشق،
بله در مورد پایداری عشق داشته باشیم، چون ما فکر کنم یه جلسه دیگه داشته باشیم تا ماه مبارک رمضان.
ما خبری نیست از ما.
آره
هر چی من توی نوروز صبح تا شب رو آنتن بودم، نوروز دیگه توی رمضان هیچ خبری از من نیست، محو میشم.
آره ما این بحث رو بتونیم به جای خط بکنیم که حالا اگر توفیق بود و زنده بودیم و بعد از ماه مبارک رمضان در خدمت
خدا حفظتون کنه
بینندگان محترم بودیم، میخوام بریم تو سراغ بچه‌ها که از اون بحثای پرچالش و پر طرفدارم هست که ارتباط با کودک و نوجوان که
الان با زن بچه بیام. پس اینجوری
شما تو همه بخشا خوب همراهی میکنید با ما، حسابی دو اون بخشم قطعا همین خواهد
شد.
یکی از نکاتی که خیلی مهم ما حسابی میخوام بینندگان خیلی بهش دقت بکنن اینه که این چند تا توصیه که من دارم تو این جلسات میخوام خدمت بینندگان بگم، اینها جزء اصول ایجاد عشق تو زندگیه. یکی از این اصول که این مقدارم متاسفانه مقبول واقع شده، خیلی بهش توجه نمیشه، اینه که من توقعم رو از همسرم به اندازه همسرم داشته باشم. ببینید
عالیه،
ما رفتیم یه جایی، من به خانمم میگم که خانم مثلا اینجا که رفتیم خیلی دوست ندارم شما بلند شید مثلا توی این فضا کار کنی، بعد میریم تو اون فضا، بعد خانم میگه خب من میبینه که همه خانم‌ها بلند شدن دارن توشاسونه کار انجام میدن، خب این نمیتونه بشینه، میگم خب من بشینم بدتره، مثلا میگن که او اینجوری اومده اینجا نشسته تکون نمیخوره، خب حالا همه خانم‌ها اینجا تو هم بلند شو کمکی بکن دیگه. خانم بالا میشه میره توشاسونه کارشو میکنه، تو راه برگشت من به خانمم معترض میشم، مگه به شما نگفته بودم شما نرو؟ خانم میگه خب بابا این توقعی که تو از من داشتی اینجا قابل اجرا نبود، من نمیتونستم این کارو بکنم. یا زنگ زدیم مثلا خونه مادر خانمه داریم با صحبت میکنیم، مثلا میگم که راستی به مامانت بگو من اون روز از دست شاکی شدم. بعد خانمم نمیگه، میگم خب چرا نگفتی؟ که بابا من داشتم با مادرم صحبت میکردم، داشت خاطر خوب بس من تعریف میکرد، حال دلش خوب بود، گفتم به همش نریزم، من ناراحت میشم که چرا این حرفو نزدی.
عجب.
این توقع تو الان توقع به جایی نیست. من الان نمیتونستم این توقع تو رو برآورده بکنم، نه اینکه من یه ضعفی داشته باشم، نه، توقع تو اندازه اون در واقع ظرفیت من و توان من و نیاز من نبوده. میخوام اینو عرض بکنم، این یکی از اصول خیلی ریز ولی خیلی مهمه. که طرف میگه تو اومدی خونه ما، اصلا طرف حالا میشه تو این ایام نوروز یه وقتی اون طرف همچنان مثل خیلی از عزیزانی که تو ایام تعطیل هم سر کار هستن سر کار بوده، حالا پستی داشته، مأموریتی داشته، یا حالا تو کاسبی بوده که بعد سر کار می بوده، شب رفتن مهمانی، آقایی که مثلا از 4 صبح بلند شده رفته کشتارگاه مثلا گوشت آورده تو قصابیش گذاشته تو ساعت 11 شب هم واسه کار کرده، اومده اونجا، خانم میگه که تو چرا اخمات تو همه؟ میگه بابا خدا اخمام تو هم نی، من همینجا که اینجا نشستم این خودش خیلی در واقع هنره، من چشام باز نمیشه، توان نشستنم ندارم، بخاطر اینکه تو گفتی امشب میخوام اینو خونه خاله، خونه عمه، خونه دایی، منم اومدم و دیگه توقع نداشته باش من اینجا بگم بخندم بلند شم بالا پایین بپرم برای جمعیت. که بعد میبینی خانم ناراحت، تو دو سه روز که آره تو مثلا خونه عمه من مثلا تو هم بودی، این بابا تو ببین همسرت امروز چه روزی رو داشته، ببین چقدر تلاش داشته، ببین چقدر تحرک بدنی داشته، این بنده خدا اصلا آدم سالمش بعد اون موقع خواب باشه بره میگیره بخوابه، تو بردیش مهمونی تا ساعت 1 و 2 هم اونجا نشوندیش که بعد بخ انتظارم داری که مثلا با لب خندون و بگو بخند و شوخی هم بکنه و از کارم که مجلس گردونی هم بکنه. اینایی که دارم میگم آقای صابری عزیز مصادیق خیلی ریزه ها، ولی متاسفانه جنگ ها از همین جاها شروع میشه،
مشکلات بزرگی رو بوجود.
بله، در صورتی که وقتی ما میگیم همسرتون رو درک کنید، همسرتون رو بفهمید، یعنی چی؟ یعنی این که خب بابا این بنده خدا الان تو این مهمونی اومده، ما مش میگم که خب به آقای فلانی سلام نکنی یا خیلی من ازش خوشم نمیاد. خب نمیشه من برم تو جمع بگم سلام علیکم، عید شما مبارک، عید شما مبارک به این یکی
خب نفر
مبارک الله، مگه میشه همچی کاری کرد؟ و تو جمع من خودم ضایع میشم اول که مثلا می همچی کاری کردم، بعد طرف خیلی راحت میگه بگو شوهرم گفته. خب بابا خب این که تو ضایع میشی این وسط، این توقع رو از من نداشته باش، من قرار نیست با اون طرف مثل بقیه حال احوال میکنم، با اینم حال احوالمو میکنم دیگه، یا نباید بریم همچین جایی داریم میریم، خب من نمیتونم همچین کاری رو انجام بدم. این که همسر ما
درک نمیکنیم،
درک
نمیکنیم، ما چیزی تو روانشناسی به عنوان جدی میگم به عنوان بی شعوری داریم.
ببینید کم شعوری که شما میفرمایید آقای صابری برمیگرده به شخصیت آدم ها، که میگیم این شخصیت خیلی شعورش روش نکرده، یعنی اون شعور نداره. بعدش هم این شعور جایگاه مختلف داره دیگه، ما یه شعور خانوادگی داریم، یه شعور فردی داریم، طرف نشسته تو ماشین خودش داره رانندگی میکنه، تخم پوست میکنه پوست میزه بیرون، شکلاتو باز میکنه میخوره، شون میگه شعور فردی نداره. طرف داره تو خیامون رد میشه بلند بلند داره مثلا با تلفن صحبت میکنه، شعور اجتماعی نداره، شعور خانوادگی، شعور مهمانی، شعور ارتباط با همسر.
یعنی ممکنه تو خانواده خوب باشه، تو اجتماع خوب،
بله بله،
تو جفتش خوب باشه مثلا،
باریکل این شعور جایگاه داره. ببینید این که میگیم درک نمیکنه، قطعا یه بخشش به این شعور ارتباط پیدا میکنه، اما اینکه طرف تو اون لحظه خودش رو میبینه، مشکل اینجاست، نه طرف مقابل رو، نه موقعیت رو. این که میگیم بابا اگر میخوای یک درخواستی از همسرت داشته باشی، یه لحظه خودت رو جام آدم، خود رو جا همسرت ببین آدم امروز چه جوری بوده، ببین اینجا چه جور جایگاهیه، ببین آدمه کیه. این که مثلا داره با دوستش صحبت میکنه، دوستش از اون ور تلفن داره هی اصرار میکنه که آقا تعطیل دیگه، یه بار یه وعده بیاد منزل ما. این خانومم از این ور داره میگه که خب بابا بالاخره ما یه خود مثلا تعدادمون زیادتره، شما تشریف بیارید منزل ما. آقا اخمش میره تو هم میگه تو برای چی به این آدم داری تعارف میکنی؟ میگه بابا اون 10 بار تعارف کرد، من یه بار تعارف کردم. بی ادبیه که اون همه داره تعارف میکنه، من همینجوری مثل ماسه بگم نه ممنون نه ممنون، یه تعارف خوشحالی من نکنم. خب نمیشه، این میشه توقع بیجا. بعضی میگن خب مگه من چی خواستم ازش؟ میگم چیزی نخواستی، توقع بیجایی.
با اینکه نوعا زحمت مهمانی هم با خانم هاست، معمولا همینه،
بله،
همه جای دنیا هم همینه،
تقریبا همینه دیگه. بله. چون خانم ها بالاخره اون ظرافت بله مهمانی رو، اون چینش و اون
مواد با خانم هاست.
بله، حالا آقام زحمت میکشن، مواد رو تهیه میکنن. بله،
امان از روزی که خرجش هم با خانم باشه
دیگه، هیچی دیگه، خیلی مدیریت داریم. من با آقا نیست. بله، این اولین اصلی که من میخواستم روش خیلی تأکیدم دارم، این که ما یه کوچولو به این دقت بکنیم که
خودخواه نباشیم
و اون توقعی که میخواییم از همسرمون داشته باشیم. من یه وقتایی به بعضی ها میگم شما اگر بتونید توقعت رو بیاری پایین. میگه آقا بالاخره همسرم مثل توقعات داشت دارم. میگم باریکلا، توقعات که میتونی داشته باش. آقا شما همسر میتونی توقع اینو داشته باشی که میری خونه، مثلا خونه مرتب باشه. اما وقتی تو الان 4 تا فرزند داری، هر کدوم از بچه‌هات یه آدم زنده رو میخواد که اینو بتونن کنترلش بکنن. ماشاءالله دیوار راست میرن بالا. بعد مثلا رفتی 2 ساعت بعد مادی خونه، توقع نداشته باشی که مثلا خونه رو خانم گردوشی دسته گل. چون این 4 تا بچه یعنی چی؟ این میریزه مامانم یه جمع بکنه، این که خودش دوباره یه جای دیگه داره خرابکاری میکنه، 3 نفر دیگه هم دارن کمکش میکنن. اصلا نمیتونه این خونه رو مرتب نگه داره. تو توقع دارن، توقع بی جاییه. بله، یه خانم تک و تنها تازه عروسی کرده، ازدواج کرده، بچه هم نداره، هیچ کاری هم نداره، نه کار میکنه، نه درس میخونه. بله، از این خانم میشه توقع داشت که حالا که شما صبح تا شب تو خونه بودی، این خونه اگه دو تا بالش افتاده، یه جوراب اینجا افتاده، اینا مرتب بشه. اینکه نه، خب بالاخره خانم من توقع دارم که خانمم خونه رو مرتب بکنه. بله، ولی ببین توقعت بجاز یا نابجاز. اون طرف فرصت این کارو داره یا نداره؟ بچه‌هات اجازه این کارو بهش میدن یا نمیدن؟ یه طرف میگه با من امروز اینقدر حالم بد بود، کمرم درد میکرد، دلم درد میکرد، سرم درد میکرد، اصلا نمیتونستم سر پا وایسم. بعد آقا رفته تو خونه قور میزنه که چرا شام نداری. ای بابا یه ذره فکر کن، ببین شرایطش چه شکلی بوده. بعد ما آقا هم همین راحتی میگه خب حالا که اینطوریه، اون کار نمیکنه تو خونه وقتی مریض میشه، خب منم مریضم، سر کار نرم، بعد اینو از من پول نخوا. بابا اولا که جای مقایسه نیست، هر کسی موقعیت خاص خودش رو داره. بعدش هم تو ببین اگه این توقعی که داری از همسرت، چقدر این آدم تو اون شرایط امکان برآورده شدن این توقع تو رو داره. این رو من چون منشأ خیلی از دعواها دیدم آقای صابری، و خیلی وقت تو جلسه مشاوره چه خانم از آقا چه آقا از خانم گله میکنن که تو نه، تو اونجا بعد این کارو میکردی، تو بعد واسه مادر من فلان هدیه رو میخریدی، تو بعد جلوی بابای من غذای فلان درست میکردی میذاشتی. یعنی خیلی روی این موضوعی که اینها در واقع برمیگرده به ارتباط زن و شوهرها، که آقا من توقعم رو از همسرم بیارم به اندازه همسرم، حتی یه جایی کمتر از اون. وقتی من توقعم از همسرم کمتر از حتی توان خودش باشه، زندگی کنار اون برای من آرام بخش میشه. یعنی در واقع من آوردم توقعمو کجا؟ بردم یه پله حتی از اون چیزی که خانم من ظرفیت داره و توان داره با این تر. دو طرف هم هست. این که حالا مثال خانم زدیم، فقط اون طرفی نیست، اونوری هم هست. این که خانم توقع داشته باشه که مثلا آقا روز تولد من برای من فلان کادو رو بخره. چرا؟ چون مثلا شوهر آبجیم برای آبجیم مثلا طلا خریده. خب شوهر آبجی شغلش چیه؟ کارش چیه؟ درآمدش چقدره؟ تو چه فضایی؟ همسر تو اینکه حالا اون این کار رو انجام داده، پس من توقع داشتم شوهر منم این کار رو بکنه، میشه توقع بیجا. و یه نگاه بکن به وضع زندگی خودتون، نگاه بکن به وضع معیشتتون، نگاه بکن به میزان درآمد همسرت، بعد ازش توقع داشته باش.
چجوری جو بخوا اینا خیلی زیاد، من ظلمه به شماست بخوام همه اینا رو از شما بپرسم تو این زمان کم و اینا. اینها میشه عقده دیگه، درسته؟ چه جوری ما خودمون رو تربیت کنیم یه چیزی کم آوردیم تو زندگیمون برامون عقده نشه. الان یه نمونهشو که خودتون فرمودین همونجاشو مثال بزنید.
ببینید همه اینها آیه صابری خلاصه میشه تو یک مهارت به اسم عزت نفس. عزت نفس، وقتی کسی عزت نفس داره، عزت نفس با اعتماد به نفس فرق میکنه ها. اعتماد به نفس یعنی که من به داشته های خودم اعتماد دارم. شما اعتماد به این داری که توانمندی اینو دارید که تو یک جلسه برنامه زنده تلویزیونی بیاید نقش یک مجری رو بازی کنید.
سالها آقا
همون شد. همین که به شما یه برنامه رو زنگ میزنن، شما تردید نداری که من میتونم یا نمیتونم.
توانایی خودت رو بدونی،
این میشه اعتماد به نفس شما. شما اعتماد به نفس داری، میای میشینی اینجا کار مجری انجام میدی. اما عزت نفس چیه؟ عزت نفس اینه که من برای خودم، شخصیت خودم، این نفسی که الان خدا به من، برای این یک عزتی قائل باشم که دیگه اون عقده توش ایجاد نمیشه.
یک احترامی،
یک احترام برای خودم،
یه حسن و حساری،
جای قرار نمیگیرم که به من بی احترامی بکنن، کاری نمیکنم که مورد تهمت قرار بگیرم، موضعی قرار نمیگیرم که دیگران بخوان به من با نگاه بد نگاه بکنن، از اون طرفم به داشته های خودم، به اون چیزی که هستم افتخار میکنم، به قد خودم، به قیافه خودم، به همه این، از همه اینا خوشم میاد، این قیافه منه دیگه، این قد منه دیگه، این هیکل منه دیگه. ولی اونایی که عزت نفس ندارن مثلا این هی قیافه رو قایم میکنه، هی میخواد مثلا با زیر مو، زیر محاسن، زیر عینک دودی میخواد هی خودش رو یه جوری دیگه جلوه بده. بعد اینا به مسائل بیرونی، دیدید اونایی که خب خیلی زیادی به حواشی توجه میکنن، کسایی هستند که به اصل موضوع خیلی اعتماد ندارن. کسی که یه غذایی درست میکنه که فوق‌العاده است، اصلا مهمون میاد غذا رو میخوره یادش میره سالادم بود، یادش میره مثلا کنار غذا چیز دیگه هم بود، اما بعضیا به غذاشون اعتماد ندارن، کنار غذایی رو پررنگ ترش میکنن. میگم من اینه، کسی که عزت نفس داره اصلا موضوعش مهم نیست که دیگران میخوان بگن که آها تو الان خیلی قد بلند بودی یا خیلی قد کوتاهی، اصلا کاری به اینجا نداره. میگه من خودم رو دوست دارم، عاشق خودمم، خودم رو همان گونه که هستم، من اگر یه روسری سرم میکنم 20,000 تومان چون از رنگش خوشم اومده سرم میکنم و با همین میرم پوز میدم، ولی یه کسی میبینه میره روسری میخره 2,000,000 تومان بازم راضی نیست، بازم همش نگرانه که یه کسی نگه ای این روسری مثلا بد نمیاد و رنگش مثلا فلان، یا کجا خریدی، طرف هی میخواد گرونتر بخره که ارزش خودشو بالاتر ببره. بعضی از آدما رو اگه لباسشون و عینکش و موبایلش و ساعتش و انگوشه‌اش ازش
بگیری چیزی نداره،
صفر میشه، صفر میشه، یعنی اینقدر عزت نفسش پایینه که همه اینا رو میخواد با گوشیه بخره، با انگوشتری بخره.
سعید ناینی که ازم دستم
من این، خب به شما میومد این که طرف میخواد با لباس گرونی که میپوشه، با آرایش مثلا خفنی که میکنه، اینا عزت نفس رو خوش پیدا کنه، اینا مشکلشون عزت نفسه. برای همین تک تک اون اتفاقاتی که با دیگران مقایسه میکنن خودشونو، اون عقده‌ای که شما فرمودید براشون به وجود میاد اینه. عزت نفس ارزشمندترین چیزیه که خداوند در وجود ما گذاشته. خداوند میگه هر بشری، هر انسانی فقط کافیه تقوای منو پیشه کنه، این برای من عزیزه. عزیز بودن ما برای خدا به این نیست که من بگم آقا من مثلا 3,000 رکعت نماز خوندم مثلا شبقت، من نمیدونم چقدر مسجد ساختم چقدر، نه، میگه تو همین انسان باش برای من خدا عزیزی، هر چقدر انسانیتت بره بالا برای من عزیزتری، من نفس تو رو عزیز میشمارم، تو رو بیشتر دوستت دارم، به تو بیشتر هم. اینو ما اگه تو خودمون به وجود بیاریم آیه صابری، اگر کسی تو بحث ارتباط با خود، اونجا مفصل من عرض کردم که اگر کسی خودش رو دوست داشته باشه، برای خودش احترام قائل باشه، برای خودش اون جایگاه ویژه انسانی رو، خودش رو انسان ببینه، فارغ از هر نژادی که داره، هر رنگی که داره، هر تحصیلاتی که داره، هر سنی که داره، اگر انسان بتونه به اونجا برسه، اون عزت نفس هم خواهد رسید و این مشکلی به وجود
نمیاد.
برای همین ما اینکه حالا از توقع از همسر، یه بخشش هم توقع از بچه هاست دیگه، توقع داره که بچهش مثلا بره پزشکی قبول شه، این برمیاد به همون عزت نفس خودشه، چون یه عقده‌ای داشته تو وجود خودش که نتونسته بهش برسه، میخواد اینو از بچه‌اش داشته باشه. توقع داره که مثلا همسرش روز زن مثلا برای این بترکونه، چرا؟ چون میرن تو گروه، بعد خانوما میگن که ای خب همسر تو برای تو چیکار کرد، اون عکس کادوشو میذاره، اون عکس کیکشو میذاره، اون عکس گلشو میذاره، این روشه میشه مثلا بگه که همسر من یه شاخه گل برام خرید آورد، ولی وقتی داشت به من روز زن رو تبریک میگفت، من برق چشاش قشنگترین هدیه بود برا من، تون صداش آرام بخشترین تون صدای عالم بود برا من، و اون جملاتی که اونجا به من گفت از این سرویس طلا برام ارزشمندتر بود. چون این عزت نفسنی مثلا میگه که نه قراره بهم بده، میده، یا خدای نکرده میره دروغ میگه فقط به خاطر اینکه بگه که مثلا حالا ما هم یه چیزی گرفتیم، فکر میکنه ایناست که میتونه مثلا آدم ارزش
بده. طنز و مطایبه اشکال نداره،
حالا
با زبان شوخی مثلا آقا ما یه شاخه گل از سر اومده، ولی یه سوالی که پیش میاد، آیا رفت و آمد با افرادی که خیلی متمولن، برای کسانی که حالا یا سطح زندگیشون متوسط یا کمتره، این اصلا صلاح هست نیست؟ امکانش هست نیست؟ توصیه میشه نمیشه؟
بستگی داره. اگر اون آدم جز ارحام حساب میشه، برادر آدمه، خواهر آدمه،
به شربت من الماء،
آره، این که دیگه حالا چون وظیفه‌مون این کارو انجام بدیم این کارو میکنیم. گرچه اینجا هم بعضی خب اون اصول در واقع اخلاقی رو تو خانواده‌شون برای بچه‌هاش، برای همسرش جوری پیاده کرده که پذیرفتن که آقا خب سبک زندگی ما اینه، اگر عمو مثلا ماشین فلان داره ما یه ماشین ساده داریم، خب این برای هم زنه هم مرده هم بچه‌ها حل شده است، خب اینا که دیگه جزء ارهامن، باید بهشون سر بزنیم. اما در غیر اون خب ما میگیم آدمایی که هم سطح ما هستن، هم فرهنگ ما هستن، خب اینا برای رفت آمد قطعا باید بیشتر انتخاب بشن که یه لیولی رو برای خودمون انتخاب بکنیم که وقتی میریم خونه یه فردی، طرف خودش مثلا یه خونه داره 60 متر، بعد رفته خونه یه کسی که 600 متر خونش، خب اون میاد خونه این، یه جوریه این میره خونه اون، خیلی هم آدم بزرگواری باشن ها، ولی این نمیخوره، این سطح به هم نمیخوره. وقتی سطح به هم نخوره هر دو طرف اذیت میشه، نه فقط یه طرف. مطمئنا تو آداب رفت آمد ما باید دنبال کسانی باشیم که اون نگاهشون به زندگی، سبک زندگیشون شبیه ما باشه، نه عین ما باشه، ولی توی سطح باشیم، با هم دیگه رفت آمد قطعا راحت تری خواهیم داشت. اما اینو عرض کردم تو غیر از خانواده اصلی، به این معنا نیست که چون حالا مثلا برادر من وضع مالی خوبی نداره پس من خونهش نرم، یا مثلا خواهر من چون وضع مالی خوبی،
بله
اونا سر جاشه، اونا سر جاشه، البته اونجا ما اون عزت نفس رو بازم لازم داریم.
آخه اونم همونم کار داشتن، مثلا یک خانواده فرهیخته عالم روحانی فرهنگی هنرمند از یه آدم فقط متمول سرمایه دار کارخونه دار، خب اینها با هم اصلا امکان داره رفت آمد کنن، اونا به خاطر اینکه از فرهنگ اینا حال کنن، اینا به خاطر اینکه روحیات اونا رو مثلا دوستن، خود ویلای اون که به درد اینا نمیخوره که. میگم این از نظر توصیه به عنوان یه روحانی روانشناس منظورم، چون هر دوشو با هم میخوام
اینا جفتش عرض میکنم، اینکه بالاخره ما باید دنبال کسانی باشیم که کفیت با ما داشته باشن. خب یکیش همین مباحث اقتصادیه، دو اینکه من همه رو بردم تو قالب فرهنگ به خاطر اینها. ببینید باید یه حرف مشترکی باشه، باید یه موضوعی باشه که بشه با اون آدم درمیون گذاشت. یه آدمی که فقط نگاه اقتصادی داره، خب صحبتش اینه که من فلان کارخونه‌ام این کار کردم، فلان جا چند میلیارد وام گرفتم اون کار کردم. یه آدم فرهنگی دنبال اینه که من فلان کتاب رو اتفاقا پیدا کردم، چقدر لذت داشت، و یه استادی داشتیم ایشون میگه اگر از من بپرسن که دوست داری به عنوان هدیه چیزی که خیلی خوشحالت میکنن در اختیارت بذارن حتی تو اون دنیا چیه، میگفت اینکه دیگه دنیا کتاب به من بدن. خب این طرف که عشقش کتابه، با کسی که میگه من یه دنیا مثلا پول میخوام، خب این دوتا بشینن گرن همدیگه در
مورد چیز رو بکنن. اگر داشته باشن با حفظ عزت نفس اشکالی
نداره.
نداره.
ولی اگر تو خانواده که باشه دیگه حرفای برادری با هم دارن،
خیلی حرف مشترک داره. مشترک چرا گفتم؟ چون گفتم همین که قیاس فرمودی، تو خانواده ها خیلی از مشکلات همینه. مهمانی ها، سفره ها، سفرها، ماشین ها، قیاس بچه ها، و اینا مشکل به وجود میاره. بعد عقده میشه که صحبت از عزت نفس شد.
دقیقا همینه. ببینید ما قرارم بر این نیست که بگیم که حتی آدم بزرگاشم وقتی قراره بریم یه جا مسافرت، وقتی من با یه خانواده برم که از نظر مالی خیلی وضعشون خوب باشه، خب تو مسافرت یه طرف موقع نهار پیشنهاد میکنه برن تو یک رستورانی غذا بخورن که شاید یه پرس غذاش به اندازه یه مثلا 7-8 نفر توی یک رستوران ساده باشه، اون بخوایم بگیم نه بریم توی رستوران ساده، خب اون اذیت میشه. این بخواد بره تو اونجا بشینه، خب این اومینه
مشکنجه میشه،
نصف حقوق یه ماشو بده واسه یه پرس غذا خوردن. برای همین ما اون کسی که میخوایم باشه رفت و آمد داشته باشیم، هر چقدر شبیه تر به ما باشه، این مقایسه ها خودش کمتر میشه. کنار اون عزت نفس دارم این عرض رو برم. این شد پس اصل اول، توقعمون رو از همسرمون بیاریم پایین، انتظاری که از همسرمون میخوایم داشته باشیم، چه خانم چه آقا، بیاریم به اندازه خودش انتظار رو داشته باشه، انتظاری بیجا نداشته باشیم، توقع بیجا نداشته باشیم، اینکه طرف جنتلمن باشه، اینکه طرف یک کدبانوی درجه یک باشه، و در کنارش اینم بپذیریم که همسر من ممکنه یه سری خلق و خوها داشته باشه که من نمیپذیرم، ولی اینکه اون آدم باید تبدیل بشه اون آدمی که من میخوام، این هم توقع بی جاییه. بابا یه عمر طرف اینجوری بزرگ شده، درسته شاید خودش هم میگه آره من خیلی دوست ندارم، دوست دارم تو جمع بیشتر صحبت بکنم، دوست دارم گرم بگیرم، خودش هم قبول کرده، ولی خب این آدم نمیتونه یه شب عوض بشه که. یه عمر اینجوری بوده، 20 سال 30 سال 40 سال. این قطعا هم سخته براش بخواد اینو تغییر بده، هم زمان میبره با اینکه خودش هم بخواد. بر همین ما اگر این توقعه رو میزون کنیم، آیه صابری، خیلی از مسائل تو زندگی انشالله میزون خواهد.
اونی هم که طرف مقابله، این زمان اذیتش میکنه که از کوره در میره.
میدونی به خاطر اینکه میگه خب اینکه دفعه پیش من بهش تذکر دادم، میگم خب دفعه پیش تذکر دادی، یه وقت میگه یه کار خیلی ساده است. طرف میگه دیدید بعضی عادت دارم مثلا انگوشاشونو قلنجشون میشکنه
مفصله
رو. بعد میگفت تو مهمونی که میشم شوهرم شروع که صحبت کردن،
میگفت
تق 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 شروع میگم، گفت 10 بار بهش گفتم، میگه باز دوباره، میگه اون لحظه‌ای که وارد بحث جدی میشه دیگه اصلا یادش میره به من، مثلا من این کارو
دیگه گردنش هم میزنه دیگه.
میگفت من یه پارچه واسم به انگوشش که راخ میاد برای اینجوری چشات بیفته ببینم فایده نداره. میگفت ساعت به دستش بستم جلوش بهش پیام میدادم، میگفت الان بعد از 17 سال ازدواج میگفت تازه یه وقتایی میبینم که شروع میکنه صحبت کردن، دستاشو تو هم قفل میکنه که این کارو نکنه که حواسش باشه. گفتم خب این قفل کردن تو هم برای چیه؟ گفتن که نشکونه دیگه. میشه گفتم چرا، برای کی؟ گفت خاطر من. گفتم پس این داره تلاش خودش رو میکنه، درسته زمان برده این اتفاقه،
هم پذیرفته،
ولی هم پذیرفته، هم داره تلاش میکنه. وگرنه میتونه بگه که اصلا من همینم که هستم، میخوام این کارو بکنم. پذیرفته که کار غلطه، داره تلاشش هم میکنه، ولی این که طرف تو 17 روز درست بشه
امکان نداره.
امکان نداره.
مگه معجزه باشه؟
این میشه توقع بیجا.
من یه کار ناشدنی رو شدنی کردم. یه نفر یه عمر وقتی داشت حرف میزد هی میگفت خب اینطوری شد، خب حالا من داشتم خب، آقا دیگه نگو خب، گفت خب. بعد دیگه نگفت، نگفت، از ماشین پیاده شد، دیگه نمیدونم چه بلایی سرش اومد، ولی تو لحظه نگفت. گاهی اوقات شاید نیاز به شوک داشته باشه.
بله بعضی همین، ولی هم همون آدم مطمئن باشید اگر یه دفعه دیگه بره با کی صحبت بکنه، همین که گرم صحبت بشه ناخودآگاه میگه کافیه چند بار این اتفاق بیفته، خودش همش فکر بکنه، یا وقتی شما رو ببینی یادش بیفته که مثلا من نباید این
کلوار بکنم، بعد اکس من تو قندونش
اینم یه حرفه که کم کم عادت بکنه و اینو به کنار بذاره. این زمان بر بودنش رو، توقع این که یه دفعه یه طرف عوض بشه، توقع این که من چون قبلا بهش تذکر دادم دیگه نباید این کار رو انجام میداده، توقع این که تو باید توی مهمونی آروم باشی حرف نزنی، توی مهمونی باید صحبت بکنی آروم نباشی،
کنترل کردن،
آفرین، توقع این که تو باید مثلا سر سفره باید حتما حواست به من باشه. این جنگ یک زن و شوهر رفتن یه جا مهمونی برگشتن سر این بوده که آقا برمیگه میگه که خانم تو که میدونی من دوست دارم کنار غذام یه که نون باشه با نون غذا بخورم، تو چرا یادت رفته؟ خانم میگه بابا تو اون جمعیت و اون شلوغی من داشتم کمک میکردم، کار اصلا یادم رفت که باید یه نون بذارم کنار مثلا بشقاب غذای تو. جنگ بود که آره این به من توجه نمیکنه. میگم آقا تو توقع بی جایی داشتی، اگه خونه خودتون بود گفته بودی همون لحظه خانمت نکرده بود قبول، ولی توی جمع و مهمونی و شلوغ کاری که خانم تو هم داره کار انجام میده، داره کار، خب اینجا توقع تو توقع بی جایی است. اینو ما جا بندازیم برای زن و شوهر رو که بابا این توقع خودتون رو به اون موقعیت بسنج، خواهشن موقعیت رو ببین، خودتو بذار جا اون آدم، بعد توقع تو میزون کن. این توقع این که تو مهمونی باید همه حواست بچت بشه، تق کله بچه میخوره به یه جایی صدا بچه در میاد، آقای برمیگرده اخ مدخ به خانومش،
حواست کجا از مادر،
حواست کجا، بابا تو چه توقعی از من داری؟ من که نمیتونم تو مهمونی یه پسر 2 ساله 3 ساله که یک لحظه نمیشینه همش داره بودو بودو میکنه، منم پوستش بودو بودو بکنم
که عمدی در کار نبوده دیگه، از مادر مهربان
یک لحظه ما اومدیم صحبت بکنیم، بچه‌ست دیگه، بچه 2 3 سالم که اصلا رفت کلاش خورد اونجا، میگه الان یه هفته است با من قهر، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو مهمونی حواست به بچه نبوده. چرا؟ چون آقا توقع داره که تو باید مثل یک عقاب بالا سر بچه باشی
تا من زندگیمو بکنم،
تو من راحت بشینم با دیگران بگم بخندم چایمو بخورم میوه‌مو بخورم شیرینی بخورم، و تو دنبال این بچه مثل این بچه بدو بدو کنی که مراقب باشی که وقت بچه آسیبی نبینه. اینها توقعات بیجاست، اینا خیلی هم بیجاست. بچه بچه است، کنترل نمیشه کرد، بچه نمیشینه مثل بقیه ما غذا بخوره سر سفره. تو چرا امشب شام به این بچه ندادی؟ بابا تو دیدی نمیشینه که، تو یه بار بهشون کنار خودت خوش غذا بده میدونی، یه بار تو خودت ببین، یه بار این بچه رو ببین دست تو ببین، تو میتونی دو ساعت کنترلش بکنی بالای سر بچه نیاد؟ که یه وقتی به صورت طنز میگن، میگن آقا بچه‌ها رو دست باباها نسپارید،
بله بله،
یعنی اثرات خوبی نداره، شوخیای خیلی بد با بچه‌ها میکنن، این وقتایی بچه‌ها آسیب میبینن. اینم همینه، این که من وقتی میگم توقع منحصر توی موضوع نیستا، تو همه موضوعات، از آشپزی گرفته، از خرید آقا گرفته. مثلا توقع داره آقا وقتی میره مثلا میوه بخره میگه به من میگه که خب این سیبه لک داره، اینو همین الان برو به چیز به اون فروشنده بگو این چه سیبیه به من دادی. میخوام حالا یه سیبه دیگه بین 4 تا سیب 10 تا سیب یه سیب اینجوری ولش کن. نه پاشو مرد نیستی وگرنه میرفتی از حق دفاع میکردی. خب من بخاطر یه دونه سیب برم با طرف دعوا کنم، برم اونجا آبروریزی بکنم، میگم خب چرا یه سیبت مثلا لک داره؟
اعتماد به نفس نداری. یعنی یکی این که خب توقع نداشته باشیم، یعنی درکمون بالا باشه، شرایط رو حس کنیم، توقع نداشته باشیم چون آیا عشق اینطوری اشاره به جایی دارن. یکی همین که داشت یادم میرفت، آها، مربی تربیتی هم دیگه نباشیم، درسته؟
آره،
چون میخوایم بریم اون ور برگردیم یه جمله بگید بریم برگرد.
باور بکنید که اگر ما اینو از ذهنمون بیرون کنیم که هر چی که من میدونم درسته،
درست، من میخوام شما رو درستت کنم،
آره، اینو از ذهنمون در بیاریم. آه، یه وقتی ما تو جهل مرکبیم. کی گفته اون که من میدونم درسته؟ تو من خیلی غلطه، ولی چون من توش بزرگ شدم فکر میکنم درسته.
چه شکنجه ها میشه سر هم یکی دوتا مورد. خیلی ممنونم از توجه شما، سپاسگزارم. زودی میریم برمیگردیم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، وا بکن گره از این پای بسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، وا بکن گره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا تویی تنها طبیب، جانا تویی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعا پناه سرشک بی کسی ماست، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیاست، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت سر کنیم شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت سر کنیم شب غیبت، ای امید زلاله.
خیلی ممنونم از اتاق فرمان دین و زندگی.
آقای عاشق محمد صادق حرم پناهی نازنین که از خاندان حرم پناهی هستند، پدرم در پدر خادم حرم بودن، دوست عزیز منه. تو کار فنیش مقدار با هم چالش داریم ولی خیلی دوستش دارم. اون اصلا دعوامون خوب شده الان، خیلی دوستش دارم. آقای سید محمود حسینی عزیز کارگردان خبره، از اون کارگردانان فنی. دوست نازنینم آقای حسینی از سادات عزیز، آدم خوشتیپ، خیلی با کلاس. و جناب آقای تصویردار عزیزمون، بله دیگه پشت دور میم و ممنونم که اشاره کرد. آقای سعید نائینی که اینجا صدا برداری میکنن، بعضا تصویر برداری، اما از بزرگان سینمایی قم هستن در سن جوانی. آقای چیتساز دوست نازنینمون، مرد بسیار خوشتیپ و باسواد در پخش محترم، دوست نازنین و گلم، برادر خودم آقای رشنابادی که در هماهنگی پخش هستند، بسیار زحمت میکشن، خوش استایلن، تو فنی هستن. آقا گفتی فنی، آقای اسلامی، آقای کرمی، اسلامی نیست، امین چند وقته. و خیلی از دوستان آقای نیکوبیان، همه رفقای عزیز گردن ما حق دارن، آقای قومی، امیر رضا نیکوبیان، وظیفه دارم اسمشون. تو ایام نوروز خیلی سخته که خونه و خانواده و مهمونی ها رو رها کنی. پاشین به من تبریک عرض میکنم به همه خانواده های این همکاران عزیزم، تشکر میکنم از همسران بزرگوارشون، فرزندان صبورشون که دوری پدر و همسر رو در واقع خریدن به جان تو این لحظات نوروز، اجازه دادن که برنامه های شبکه ولایت تقدیم شما بشه و از این لحظات محروم بودن، گرچه به هر حال اینا کم نمیگذارن. حضرت های عشقی هم همینطور، به هر حال از مسافرت زدید، برنامه رو تعطیل نکردید، خیلی خیلی ممنونم. خودم هم همینطور، چه راه دور میره،
همین رو گفتید داری سوال به خودتون برسید. خدا انشاءالله بهتون سلامتی،
فداتون باشم. ثبات و پای ثبات در عشق.
دومین اصل که یکی از اصول بازم مهمه، بحث مهربانی و محبت. محبتی که ما تو ادبیات شعریمون چی میگیم؟ از محبت خارها
گل.
و یکی از اون چیزایی که ما تو زندگی کم ازش استفاده میکنیم، یعنی خیلی خوب جواب میده، خیلی هم سری جواب میده،
سختمونه.
آره، هم سختمونه، هم یه سری موانع ذهنی برای خودمون درست کردیم که این کار اتفاق نمیفته. ما یه جلسه در مورد کانال‌های ارتباط عاطفی صحبت کردیم، مودالیتی ها، دیداری شنیداری، بله، لمسی ها. من این دومین اصل رو به عنوان دم دست‌ترین، ساده ترین و راحت ترین کار برای تکنیک های پایداری عشق دارم عرض بکنم. جناب حسابری که
جانب.
اگر زن و شوهر دنبال بهانه برای محبت کردن به هم دیگه باشن، ببینید وقتی یک خانومی به یه آقای محبت میکنه یا برعکس، این محبت اول حال اون کسی رو که داره این محبت رو ایجاد میکنه،
کار اولشونه،
اول حال خودش خوب میکنه، بله. بعد حال اون کسی رو که داره محبت میبینه،
چون که عطر میزنه اول خودش لذت میبره بعد دیگران.
این رو اگر تو این ایام که داره بالاخره هم یه خود دلا به هم نزدیکتره به خاطر این ایام نوروز و بعدش هم داریم به ماه مبارک رمضان،
سله ارحام بعد از 2 سال،
این دیگه اخبارم میگه سفرها چندین برابر بیشتر شده، بله. خب دید و بازدیدها خب یه مقدار تو این 2 سال از رونق افتاده بود. سال اول که دیگه اصلا خیلی، اگه خاطرتون باشه، تازه که کرونا شروع شده بود، خب اصلا دید و بازدیدی صورت نمیگرفت، مسافرتی صورت نمیگرفت. پارسال هم تقریبا خیلی مدیریت شده بود، امسال خب باز مردم یه خود آزادتر این کار رو انجام دادن. میخوام اینو عرض بکنم، این محبته که اگر کنارش یک کوچولو طنز باشه، یک کوچولو شوخی باشه، یک کوچولو آدم از اون جایگاه مثلا با تمام ابهت خودش میاد پیش من وامیسه، همسرم مثلا اینجوری دستشو میزنه به دستم، میگه حالا ببخشید دیگه، میگه این دیگه اوج مثلا محبت کردنشه. بعد میگم فکر کردی مثلا منم دانشجواتم، منم همکارای مثلا علمیتم، بابا خب من همسرتم یک کوچولو لطافت توش باشه، یک کوچولو من دوستانم محبت قشنگتری داشته باشه. محبت رو قبلا صحبت رو کردیم، من امشب میخوام بگم محبت به علاوه یک کوچولو شوخی، یک کوچولو طنز، اینکه زندگی رو با نشاط جلو ببره طرف.
یه قاشق چای خوری
هم که باید میکنه صابری، به شرطی که تو شوخیامون خدا نکرده باز طعنه و زخم و زبون و دیکه و اینها توش نباشه. ولی همین که طرف یه مقدار حالا از اون نقاطی که میدونه خانمش دوست داره، نقاطی که میدونه شوهرش دوست داره، در مورد خاطراتی که از قبل با هم دیگه داشتن، تجربیات خوشگلی که با هم داشتن تو گفتگوهای قبلی که داشتن، اینو استفاده بکنه، قاطی و محبته بکنه. قرمه سبزی رو خب اصلش به همون سبزی و لوبیا و گوشتشه، اما بعضی یه سری ادویه بهش میزنن اصلا یه عطری پیدا میکنه قرمه سبزیه. یهو خب این که همون قرمه سبزیه میگه، نه اصلا یه چیز دیگه ای شده، یه ذره ادویه خاص روش زده. این ادویه خاص محبته میشه همون حالت طنز داشتنه، یه شوخی کردنه، با نشاط بودنه، یه لبخند روش داشتنه. این که زن و شوهر وقتی دوتایی با هم هستن که قرار نیست کسی هم ببینه که این آقایی که مثلا حالا یه جایگاه اجتماعی خیلی ویژه داره، یا خانوم مثلا یه استادیه یه جایی برای خوده، کسی آقا هر کسی میخوای باش باش دیگه. وقتی کنار هم قرار گرفتن زن و شوهر، این زن این آغاز، اینم که شوهر این خانم، تمام شد دیگه. اصلا جایگاه و عنوان و تیمسار و سرهنگ و آیت الله و استاد و اینا دیگه اینجا مطرح نیست.
مجری و
باریکلا اینم گذاشتید بغل اونها حسابید.
کم مگه کمه؟
نه خیر،
ما تیمسار میشونه اینجا باید من شروع کنم برنامه رو.
بله قطعا همین شکلی حسابید. الان دیگه مجبورم
تموم شد
بپذیرم حرف شما. میخوام اینو عرض بکنم، این محبت کردن هم باور بکنید لازم نیست حتما پول توش خرج بشه. محبت کردن فقط کافیه این که طرف احساس بکنه که همسرش از ته دل این آدمو دوستش داره و اون لحظاتی که حال دلش خوبه، اون لحظاتی که حال دلش بده، احساس بکنه که همسرش کنارشه و داره با تمام وجود حال اونو خوب میکنه. یعنی محبت به اینه که در وقتی سر کارم که هست، یه وقتی یه پیامی، یه زنگی ابراز دلتنگی کنه برای همسر خودش. محبت یعنی این که وقتی آقا میاد خونه، ما یه اتفاق خوشگلی افتاد، من خب امروز از تهران اومدم، چند روز تهران بودیم، توی یکی از این مهمانیایی که حالا منزل پدر خانم هم همه دور هم بودیم، یه برادر خانمی داریم اهل قرآنه،
خدا حفظشون
سلامت بشید،
قاری قرآن،
بله از قاریان قرآنه، خب تو مصاحبه بین‌المللی اونم بوده. ایشون این کارو خوشگلی کردید، حالا که همه دور هم جمعن، اومد شروع کرد یه تقدیر و تشکری کرد از همه، از پدر مادرش شروع کرد و دونه دونه که مثلا حتی از اون بچه 3 ساله‌ای که گویی میاد مثلا با شوخیاش ما رو میخندونه، با مثلا وجودش مثلا برای ما، از همه تشکر کرد. بعد گفت من میخوام یه کاری انجام بدم، کاری که دلم میخواد، دلیه، اصلا به چیزم ربطی نداره. رفت یه تشت آبی آورد و جورابای پدر خانم رو در برد، با آب و گلاب و اینا پای این بنده خدا رو شست و با گلاب دوباره اینو معطرش کرد و روغنبالی کرد و به بهانه اینها پای پدرش رو بوسید، بچه هم پای مادرش این کار کرد. حالا بگذاریم که اون بندگان خدا داشتن عشق میریختن بابت این کاری که پسرشون داره انجام میده، خب خیلی حالت خاص، پسرشون هم بالاخره یه آدم جایگاهداریه برای خودش، یه آدم
متشخص، همه خونه اومدین که مجریگری کردین،
آره این کارو انجام داد. بعد تشویق کرد که بقیه هم شروع کردن این کارا رو انجام دادن،
کسا هم... دیگه شبتون کامل شد،
شبم کامل شد. و این نکته میدین کجا بود؟ این بود که این آدم اصلا کلن ذاتش اینه، از روی محبت ها، از روی محبتی که داره، ما فکر میکنیم محبت کردن یعنی چی؟ یعنی من گوشی رو بردارم زنگ بزنم زنگ بگم آقا خیلی دوستت دارم؟ نه، محبت یعنی این که من کنار این آدم یه حس خوب پیدا بکنم، حالم خوب بشه. یعنی اگر من بگم که آقا مثلا از این چند روزی که مثلا شما تهران بود و این همه مثلا آدم مختلف رو دیدی، میگم همون نیم ساعت 40 دقیقه که این اتفاق افتاد حال کردم، به خاطر اینکه محبتی که این برادر خانوم به تمام به خانواده داشت، نه فقط به یه فرد و به همه داشت، و میخواست کار قشنگی رو جا بندازه، یه حرفی بزنه، یه اتفاق خوشگلی بشن که بشینن، حالا چه بهم خدا نکرده غیبت کسی رو بکنن، بزنن که بشینن پای تلویزیون یه برنامه‌ای که شاید خیلی سلام واسه بچه‌ها نباشه، بشنن با هم دیگه دور هم
ما نیست البته،
آره
ما آوارم که تو خونه شما پیدا نمیشه
به حال. ولی میخوام بگم به جای همه این کارا اومد یه کار خوشگلی رو رقم زد، به خاطر اینکه یک، اول میخواست محبتش رو به دمادرش نشون بده و به قول خودش میگه من خیلی وقت بود دنبال بهونه میگشتم که پای پدر مادرمو ببوسم و به این بهانه تونستم این کارو انجام بدم و این
تو جمع
که این گفت توفیق بزرگی بود و به همین بهانه کاری کرد که مثلا بچهای اون باجناق بزرگم رفتن پای باجناق رو شستن، گلاب زدن، مثلا فلان کرد، اون یکی هم همینطور، اون یکی هم همینطور، یعنی یه کاری کرد که بچه‌ها، چون وقتی
شما عکس می‌گرفتی حتما،
بله نه فیلمش هم گرفته شد و اینکه خب یه صحنه خیلی قشنگی شد، درسته تو شوخی بود، خنده بود، بعضی‌ها از این نوجوانان مسخره بازی هم در می‌آوردن، ولی اصل جریان این که یه بچه مثلا نوجوان 14 ساله ای وقتی دید همه دارن این کارو میکنن، اونم رفت تشت آب و گذاشت پای باباشو شست. این که اولا که جلوی باباش خم شد، جلوی باباش تعظیم کرد، پای باباشو دستش گرفت شست، روغمالی کرد، حالا بقیه پاش باباشون رو نبوسیدن.
خدایشون قالی ها چطور؟ اوضاع قالی چطور؟
اون بنده خدا صابونه خیلی داشت ارث میخورد. میخوام این عرض بکنم، محبت آیه صابری بزرگترین نعمتیه که خدا به ما داده،
پتانسیلش رو داده، استعدادش رو داده،
همه چیش رو داده. و از اون چیزاییه که شاید دردهای ما داریم که درمانش فقط محبت.
بله،
شما به یه گیاه محبت میکنی حالش خوب میشه، گل میده.
من تجربه کردم اینو، با گل حرف میزدم تحصیل. یکی از عزیزان همکار شما گفت با گل صحبت کن نتیجهشو من بگو. این اتفاق افتاد تو زندگی من.
یعنی میخوام بگم که وقتی محبت روی گیاه رو حیوان اثر میذاره، رو انسان چه اثری میذاره که خودش منشأ یک در واقع موجودی که میتونه تمام دنیا رو محبت بهشون تزریق بکنه. چیزی هم نیست که بگم که خب من حساب محبتم خالی شد دیگه، محبت ندارم، تمام شد، امشب محبت دیگه نمیتونم به کسی داشته باشم. یا نه، من فقط به 2 نفر، 2 میلیون، 2 میلیارد، اصلا تعداد نداره و کافیه که من برای خودم این رو وظیفه کنم. این مهمه. همینا رو گفتم به این جمله برسیم. من اگر برای خودم همونطوری که وظیفه خودم میدونم باشم نماز بخونم، وقت اذان رو بشین نماز رو بخونم، وظیفه خودم میدونم که باید کار بکنم خرج زندگی در بیارم، وظیفه خودم میدونم که باید یه شامی درست بکنم، وظیفه خودم میدونم که این بچه رو الان دارم بخوابونمش، بچه گریه میکنه، بعد قلق میکنه، هیچ کسی تو اینجام نمیره بخوابونتش، من چون مادرشم دارم بخوابونم. این وظیفه که گردن خودمون گذاشتیم، که عرف گذاشته، خودمون گذاشتیم، وظیفه خودمون بدونیم که باید به انسان ها محبت بکنیم، فارغ از این که اون به من محبت میکند یا نمیکند.
خب انگیزه میخواد دیگه.
انگیزه رو چی به ما میده؟
اول گفتی آدم حالش حال خودش خوب میشه.
حال خودش خوب میشه.
گذشت میخواد.
آها. این گذشته که اون اصل سوم است. گذشته ببینید بعضیا میگن که خب من گذشتم ازش. بعد وقت طرفو دوباره که میبینیم مثلا اخمش تو همه باش صحبت نمیکنه، تحویلش نمیگیره، میگه خب چی گذشتی؟ میگه خب همین گذشتم، یعنی که دیگه کاری باش ندارم. میگه نه. گذشتی که ما تو آیاتمون داریم چی میگه؟ میگه کظم قیس کن اول، بعد بگذر، فراموش کن. خیلی مهم. من این وقتی به بعضیا میگم ما همسر دعوات شد، یاد اون اتفاق اون شب افتادم آیه صابری، چون واقعا از نظر احساسی کار ساده‌ای بود ولی خیلی قوی بود.
شبی که الان میخوای تعریفش کنید یا آره. اون که برادر خانمتون چند سالشه؟
ایشون نزدیک 50 سالشه.
آه سن و سال داره.
بله بله. این که ما توی زندگیامون شاید هیچ چیزی گفتم ساده تر از این محبت نیست. اما گذشته کجاست؟ من بعد وقتی میگم آقا با همسر دعوات شده، اولا که جلو خودتو بگی وقت داد و بیداد نکنی سرش. دو اینکه تو رو هم که داری میری ببین فکر نکن برم خونه چه بلایی سرش در بیارم و چوری جوابشو بدم.
بله. نقشه کشی من.
آره. سه این که اتفاقا تو را که داری میری بوری شاخه گلم بخره بر خونه گه خب عصبانی هم دستش، میگم والله یحب المحسنین، خدا میگه والکاظمین الغیظ، ببخش، بعد عفو کن، بعد تازه اینجا احسان کن. خدا میگه تو از دستش عصبانی بهش احسان کن.
یه پروسه است.
این آقای صابری یعنی دین. دین رو میخوای تو زندگیت بیاری، از دست همسرت عصبانی هستی بهش احسان کن. یعنی مرد میخواد، زن میخواد، وجود میخواد بلند شه بگه که من میخوام یه آدم دیندار باشم، مسلمان باشم. میگم خب بسم الله، نشونه آدم مسلمان. بعد جالب تو روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام میفرماید که اینها سریع به بهشت میرن. کیا؟ کسانی که میبخشن، عفو میکنن، احسان میکنن،
محبت میکنن،
محبت میکنن. این محبت رو ما لازم داریم. میخوای دین و زندگی داشته باشی دیگه، میخوای تو زندگی خودت دین اسلام رو بیاری، نص سری قرآنه، بسم الله، میخوای سری بری بهشت، سری. میگه اینا سری میرن بهشت. کیا؟ کسانی که دست همسرش که عصبانی میشه سری خشمشو جلوشو میگیره که وقت بی ادبی نکنه، توهین نکنه، داد نزنه، بعد میبخشه. میبخشه یعنی چی؟ نه اینکه بذاره تو بایگانی ذهنش که 2 ماه دیگه سر دعوا بیاره جلو بگه ای تو 2 ماه پیشم همش حرف می‌زدی. نه، میبخشه، فراموش میکنه،
لعامت نکنه،
باریکل. بعدش هم تازه میاد چیکار میکنه؟ محبت میکنه. این محبت است این آفرین آفرین خدا خیرشون بده انشالله. این محبت است که کمک میکنه که بلا فاصله اون فردی که ما رو عصبانی کرده، ما رو ناراحت کرده، خود این محبت اون طرف هم آرومش میکنه و دیگه این کار تکرار نمیشه. ولی وقتی من رفتم با طرف وارد جنگ شدم، من همچه گفتم دیگه دوتا چاقو رو شما من میکشی تیز میشه، ولی وقتی با چاقو گوش خورد میکنی، کاراتو انجام میدی، کم کم کند میشه. ما سه تا اصل رو گفتیم. اول اینکه توقعمون از همسرمون بیاریم پایین. دو اینکه محبت داشته باشیم. سه اینکه گذشت بکنیم. گذشتی که ختم به چی بشه؟ همون محبت، احسان بشه. خدا اینا رو میخواد. خدا میخواد ببینه که من این ماه مبارک رمضان، خدا میگه خب گرمته، تشنته، روز طولانیه، آب نخور تا شب. تشنه مونه، آب نمیخوری. گشنه مونه، غذا نمیخوری. چرا؟ برای اینکه میخوام به خدا ثابت بکنیم که ما تو مسیر تو، وقتی گفتی 30 روز این کارو بکن،
پایتم
هستم، این کارو میکنم. خدا میگه که خب اونجا این آزمایشو انجام میدی، صبح کله سحر بلند میشی، شبم دیر خوابیدی، مهمون داشتی، اصلا گیجی، خب چی میجذبه؟ فقط خب پا میشی میرید وضو میگیری، اونجا نماز میخونی. برای چی؟ برای اینکه به خدا بگی خدا من درست دیر خوابیدم، ولی نماز رو پایم. اینا سر جاش. ولی خوشگل ترش اینه که بگم خدای من دست زنم عصبانی شدم، دست شوهرم هم عصبانی شدم، اما اولا اینکه بخشیدمش چون همسرم، دو اینکه اشتباهشم فراموش کردم، همچنین تو مشتم نگرفتم برای دعوای بعدی، سه اینکه حتی بهش محبت میکنم، الان بهش محبت میکنم.
چوبکاری آکادمیکی تگه بلا انفاسکم، چرا اینقدر زود تموم شد؟
امروز
هیچ فرصت نداریم. من خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی و از آقای چیزساز، دوستان عزیزم، فرصتی نداریم. سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت، تا چه اندیشه کند حکم جهان آرایت. اللهم اجل لولی یک الفرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل